ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه جمعه 15 دی ماه سال 1396، 5 ژانویه سال 2018 میلادی، همراه این مجله 60 دقیقه‌ای هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در این یک ساعت با ما بمانید. گزارش‌های متنوعی داریم که به مسئله تحولات ایران می‌پردازه، اما پیش از اون تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو بشنوید از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، بر اساس گزارش‌ها در تجمع‌های نوروز گذشته در استان‌های تهران، مرکزی، کرمان، گلستان، آذربایجان غربی، گیلان، البرز، اردبیل و خراسان رضوی دست کم 1700 نفر بازداشت شدند. در همین حال مقام‌های قضایی در دیگر استان‌های ایران نیز بدون ذکر عدد از دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان خبر دادند، در حالی که بر اساس گزارش‌ها در حدود 100 شهر ایران در روزهای گذشته تجمع‌هایی برگزار شده، تنها مقام‌های چند استان تعداد بازداشت شدگان در این استان‌ها را اعلام کردند. شماری از کانال‌های تلگرامی و وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر خبر دادند که نیروهای امنیتی در روزهای گذشته بیش از 40 تن از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی را در سراسر کشور بازداشت کردند. بر اساس آمار رسمی همچنین در تجمع‌های روزهای اخیر دست کم 22 نفر جان خود را از دست دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در بیانیه مشترکی با اشاره به اینکه همه کارگران و مردم محروم بی‌عدالتی‌های گسترده را تجربه کردند، خواستار عدم اعمال خشونت در پاسخ به اعتراض‌های جاری شد. در این بیانیه تصریح شده است که پیش از این همه اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان با ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان پاسخ داده شده و حتی اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم، تشکیل سندیکاهای مستقل و پیگیری حقوق کارگران همواره نقض شده است. در همین حال، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب تظاهرات در ایران همراه با کشته شدن غم‌انگیز بیش از 20 تن و بازداشت صدها تن گفته است که این امر باعث نخواهد شد که نارضایتی اجتماعی و اقتصادی در سراسر ایران برطرف شود. قرار است امروز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست آمریکا نشستی اضطراری درباره اعتراضات ایران برگزار کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشتر ضمن درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت گفته بود جهان نباید سکوت کند در حالی که مردم ایران فریاد آزادی سر می‌دهند. در واکنش ایران با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از آنچه دخالت فاحش واشنگتن در امور داخلی ایران نامیده شکایت کرده است. وزارت خارجه روسیه نیز که متحد ایران به شمار می‌رود تشکیل چنین نشستی را مخرب و مضر دانسته است. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های آمریکایی از جمله رئیس جمهور این کشور از اعتراضات در ایران حمایت کرده و شماری از کشورهای اروپایی نیز خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران شدند. بیش از 100 شهر ایران طی 8 روز گذشته شاهد اعتراض‌ها علیه حکومت بوده است. در آستانه اعلام نظر دولت آمریکا در مورد تعلیق تحریم‌های ایران، دو سناتور آمریکایی و مقام‌های دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار داشتند تا به توافق بر سر طرحی دستیابند که ضمن حفظ توافق هسته ایران محدودیت‌های تهران را تشدید کند. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و بن کاردین عضو ارشد دموکرات این کمیته شامگاه پنجشنبه با جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ دیدار کردند تا در مورد چنین طرحی گفتگو کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا پوشش زنده ای هست درباره آنچه که در ایران میگذره. همکنون تیتر اصلی این پوشش زنده درباره بازداشت دست کم 1800 تن در 10 استان ایران هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله تا 8 شب در ایران به موضوعات متعددی میپردازیم که بیشتر اونها مربوط هست به آنچه که در ایران میگذرد. از بازداشت ده ها دانشجو در روزهای اخیر خواهیم گفت و چرایی اون رو با یک فعال پیشین دانشجویی بررسی میکنیم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بار دیگه هدف اعتراض هاست. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی خواهان تحریم این سازمان از سوی آمریکا شدند. ده ها تن از فعالان سیاسی و مدنی خارج از کشور از حرکت‌های اعتراضی داخل ایران حمایت کردند. از یکی از امضا کنندگان بیانیه‌ای در این باره بیشتر درباره این حمایت پرسیدیم. همراه ما بمانید، بسیار بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. اگر در روزهای اخیر همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا بودید میدونید که ایستگاه اول این مجله بررسی خبرها و تازه ترین خبرها در ایران هست. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در استودیو خبر رادیو فردا، تا مروری کنیم این خبرها رو. احسان، سپاسگزارم که همراه ما هستی. چهار کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورایی که احتمالاً در روزهای آینده جلسه‌ای نیز درباره تحولات ایران داره، با اشاره به کشته شدن بیش از 20 تن در جریان اعتراضهای سراسری در ایران، روش حکومت ایران رو در برخورد با معترضان نگران کننده توصیف کردند. صحبت از بازداشت ها بود در ابتدای این مجله. آیا میدونیم که چه تعدادی از معترضان بازداشت شدن؟
بر اساس آخرین آماری که از بیش از 1800 نفر از معترضان بازداشت شدند که از دیروز بازداشت گسترده دانشجویان در تهران و دیگر شهرهای ایران آغاز شده و پروانه سلحشوری نماینده مجلس گفته بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده بیش از 90 دانشجو بازداشت شدن و ما از تعداد بازداشت 90 دانشجو مطمئن هستیم.
خانم سلحشوری به بازداشت این افراد توسط وزارت اطلاعات هم
بله در مصاحبه با جامعه نو اشاره کردن که این دانشجویان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدن و ممکنه که بیشتر از 90 نفر هم باشند، اما فعلا ما درباره 90 نفر مطمئن هستیم و گفتن که نمایندگان مجلس این موضوع رو پیگیری میکنن. خانم سعیدی دیگر نماینده تهران در مجلس هم اعلام کردن که کمیته پیگیری موضوع بازداشت دانشجویان تشکیل شده. پیش از این انجمنهای صنفی دانشگاه‌های ایران در نامه به وزیر علوم خواستار این شده بودند که پیگیری بشه موضوع بازداشت دانشجویان. بازداشت‌های دیروز از این جهت متفاوت هست که بازداشت خانگی بوده، یعنی برخلاف روزهای گذشته که مقامات امنیتی و قضایی اعلام می‌کردن که افراد در تجمعات بازداشت شدن، این بازداشت‌ها هدفمند و
در خانه ها و محل کار و اینها
شده بوده، یعنی از قبل افراد را شناسایی کردن و اونها را بازداشت کردن. پیش از این هم درباره بازداشت دانش آموزان گزارش های منتشر شده بود که البته اون بازداشت ها بر اساس گزارش هایی که بوده بیشتر در تجمعات بوده. مقامات شهرهای ایران البته آماری که اعلام کرده بودن بیشتر مربوط به روزهای دوشنبه بوده و تا روز دوشنبه بوده و درباره اون کمتر آمار، درباره روزهای بعد کمتر آمار اعلام کردن و با وجود اینکه در 100 شهر ایران تجمع برگزار شده، تنها آمار 9 استان اعلام شده و ممکنه که به هر حال آمار بازداشت شدگان بیشتر از اون مواردی باشه که مقامات رسمی اعلام کردن، اما الان حداقل 1800 تاش را مقامات رسمی تایید کردن.
احسان، رسانه رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های رسمی از برگزاری یه سری تظاهرات و اینها خبر دادند که در واکنش به تجمعات اعتراضی بوده که در شهرهای مختلف ایران برگزار شده در طول بیش از یک هفته گذشته. این تجمعات حکومتی به چه شکل برگزار شده؟
صدا و سیما و همینطور خبرگزاری‌های تسنیم و فارس و دیگر خبرگزاریان اعلام کردند که تجمع‌هایی بعد از نماز جمعه برگزار شده و اشاره کردن به شعارهای این تجمع‌ها که بیشتر علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بوده و همینطور به نوعی مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی این تجمع‌ها را به این کشورها نسبت دادن. البته این روش معمول در جمهوری اسلامی است که پس از هر تجمعی موضوع را به کشورهای خارجی نسبت میدن. در روزهای گذشته هم تجمعات زیادی برگزار شده بود از سوی نهادهای رسمی اعلام کردند که فراخوان دادن برای این تجمع‌ها و گزارش‌هاش در رسانه‌ها منتشر می‌شد. البته این در حالی هست که مقامات وزارت کشور اعلام میکنن که هر تجمعی غیرقانونی هست در این روزها و این تظاهراتی هم که به هر حال با فراخوان نهادهای رسمی اعلام میشه اعلام نمیشه که مجوزی برای اونها گرفته شده.
شنونده های ما هم اتفاقا این سوال رو خیلی مطرح میکردن که اگر مجوز قرار داده نشه برای تجمع، چطور این تجمعات برگزار میشه و فرصت برگزاریش داده میشه؟
بله، البته روال معمول هست که همیشه بعد از نماز جمعه راهپیمایی و تجمعی برگزار میشه و معمولا هم اینا هیچ کدوم مجوز نداره. یعنی حداقل مراحل رسمی برای صدور مجوز طی نمیشه و وزارت کشور هم اعلام نکرده که این تجمع ها مجوز داشته، ولی در مقابل تجمع های معترضان رو تاکید کردن که مجوز نداشته و از نظر مقامات وزارت کشور غیرقانونی.
تجمع های معترضان چگونه بوده تا شب گذشته؟ چون بیشتر این تجمعات شب ها برگزار شده، دیشب چه خبر بوده؟
دیشب هم مانند شب های گذشته حضور پررنگ مامورین امنیتی بوده در همه اکثر شهرها و به خصوص شهرهایی که پیش از اون تجمعاتی برگزار شده. گزارش های اما در شبکه های مجازی منتشر شده درباره برگزاری تجمع در تعدادی از شهرهای ایران و همینطور فیلم هایی برای رادیو فردا ارسال شده که البته رادیو فرداشون در ایران خبرنگار نداره و همینطور رسانه های رسمی در فشار هستن و نمیتونن گزارش ها رو منتشر بکنن، نمیتونه این گزارش ها رو به صورت مستقل تایید بکنه. اما بر اساس گزارش هایی که هست در دسهول، رام هرمز و شادگان در استان خوزستان تجمع هایی بوده، دمچه در سنندج، بوکان و کامیاران در استان کردستان، در رشت، بروجرد و زرین شهر در استان اصفهان و شعارهای این تجمع ها مانند شعارهای قبلی شعارهای سیاسی بوده.
سپاسگزارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، که ما رو در جریان تازه ترین تحولات در ایران گذاشت. بار دیگه تأکید میکنم که اگر که دسترسی به اینترنت دارید، این خبرها رو لحظه به لحظه میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال بکنید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. شنونده های زیادی با ما تماس میگیرند و نظرشون رو درباره اون چه در ایران میگذره با ما و با شما در میون میگذارن.
فقط ملت ایران بدانند رفراندوم که تحت نظر کشورهایی باشه که به اصطلاح ناطل باشن در این انتخابات. همینجور که آقای خمینی گفت آقا زمانی دولت فلان رو نمیخواستن، الان هم این دولت نمیخواد. آقا شما هم آقا تاریخ مصرفتون دیگه گذشته.
آقا این همه از اون رضا شاه و نمیدونم ولیعهد سابق اینا نگید. تمام بدبختی ملت ایران از 40 سال پیش در حال فرار از رژیم سابق بود، از چاله رژیم سابق بود که افتادن شاه خمینی و کمونیست. حالا دو روز اول 4 تا جوان چند ثانیه نمیدونم گفتن شاه اله شاه اله، بقیهش تموم شد رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
پروانه سلمان سلحشوری همونطور که در خبرها هم شنیدید، نماینده مجلس در گفتگو با جامعه نو تعداد دانشجویان بازداشتی رو 90 نفر اعلام کرده و گفته که وزارت اطلاعات متولی بازداشت این دانشجویانه. خانم سلحشوری همچنین گفته روز شنبه با چند نفر از نمایندگان به طور رسمی این بازداشت‌ها رو بررسی خواهند کرد. سازمان اتحاد برای ایران از سازمان‌های غیرانتفاعی مدافع آزادی‌های مدنی و حقوق بشر اسامی صبح روز جمعه اسامی بیش از 50 دانشجو رو که در روزهای اخیر در ایران بازداشت شدن منتشر کرده بود. همکارم فرین آسمی در این باره با مرتضی اصلاحچی فعال سابق دانشجویی گفتگو کرده در سوئد و ابتدا ارزیابی او را از بازداشت این تعداد دانشجو در روزهای اخیر پرسیده.
در خصوص بازداشت‌های اخیر به نظر من یک تفاوتی وجود داره به اون این بازداشت‌ها و حالا بازداشت‌هایی که ما همواره شاهد بودیم. مثلا این هستش که قبلا این گونه بودش که فعالین دانشجویی عمدتاً زمانی بازداشت می‌شدن که یا مثلا تجمعاتی رو سازماندهی کرده بودن یا در حال تجمعات مختلفی بودن که به صورت سنتاً در حلوش 18 16 آذر و یا به عنوان مثال بعد از وقایای 88 که به قولی دانشجویان و جنبش دانشجویی که از به قولی قدهای ارتش بودن شاهد بازداشت گسترده دانشجویان. اما مسئله ای که الان وجود داره و به قولی برداشت من نسبت بازداشت های اخیر این هستش که این به نوعی یک حرکت پیشگیرانه هست. یعنی از نظر من گمان میکنم که دستگاه های امنیتی به نوعی دچار واهمه شدن نسبت به اینکه این اعتراضات و تجمعاتی که به قولی در چند ده شهر کشور رخ داده دامنش به دانشجوها هم کشیده بشه و فعالین دانشجویی و به صورت کلی دانشجویان هم درگیر قضیه بشن و تظاهراتی رو سازماندهی بکنن. برداشت من این هست که دانشجویان بازداشت شدن که جلوگیری بشه از تجمعات احتمالی که دستگاه‌های امنیتی گمان می‌کنن دانشجویان ممکنه سازماندهی کرده باشن، وگرنه آنچه که از شواهد و قرائن برمیاد اینه که اساساً بازداشت اونها کاملا بیدلیل هست از نظر من.
آقای اصلاحچی، شما خودتون از فعالان سابق دانشجویی هستید. خاطرتون هست که تا به حال سابقه داشته باشه که این تعداد دانشجو در بازه زمانی کوتاهی بازداشت بشن؟
بله، به این حجم سابقه داشته. به هر حال بازداشت دانشجو امر جدیدی نیست. ما در سالهای 78 و 82 که اعتراضات دانشجویی رو شاهد بودیم و همچنین پس از اون در سال 88 بازداشت گسترده دانشجویان بودیم ما. اما یک تفاوتی که وجود داره اینه که در اون موارد بازداشت دانشجویان عمدتاً پس از اینکه دانشجویان اعتراضاتی رو انجام داده بودن یا مثلا تجمعاتی رو انجام داده بودن، بعد از اون دانشجویان بازداشت می شدن معمولا. اما این که در یک بازه زمانی 2-3 روزه یک حجم زیادی نزدیک به 50 دانشجو قبل از این که اساسا کاری انجام بدن بازداشت بشن، به نوعی میشه گفت که خیلی سابقه نداشته. شاید بشه گفت سال 86 یه تعدادی از دانشجویان به قصد پیشگیرانه بازداشت شدن و اونم زمانی بودش که تعدادی از دانشجویان چپ قصد برگزاری تجمعی رو برای 16 آذر داشتن که از یک روز قبلش بولی نیروهای امنیتی شروع به بازداشت دانشجویان کردن. اون هم باز میگم در شرایطی بودش که دانشجویان برنامه‌ای برای تجمع داشتن. اما در شرایط فعلی اساسا ما نمیدونیم که آیا این دانشجویان قصدی برای سازماندهی تجمعی اعتراضی داشتن یا نه، و به همین دلیل این مدل از بازداشت به نوعی میشه گفتش که اگر نگیم بی سابقه کاملا کم سابقه هست.
و آیا شما فکر میکنید که بازداشت این تعداد دانشجو واکنشی در بین بقیه دانشجوها خواهد داشت و آیا تأثیری میذاره بر اعتراضهای سراسری در ایران؟
به گمان من مسلما تأثیر میذاره. مسئله ای که هست اینه که نهادهای امنیتی به نوعی برداشت غلط دارن. اونها تلاش میکنن که از طریق این بازداشت ها جلوگیری بکنن از گسترش دامنه اعتراضات، ولی مسئله ای هستش که حالا ممکنه بازداشت دانشجویان به صورت موقت تأثیر بذاره. اینکه به هر حال دانشجویان که بازداشت شدن عمدتاً کسانی هستن که تا حدودی حالا درگیر شورای صنفی و یا انجمن‌های مختلف بودن، کسانی هستن که نهادهای امنیتی گمان می‌کنن که توانایی به قولی سازماندهی دارن، ولی مسئله ای که هست اینه که این بازداشت‌ها مسلماً منجر به این میشه که دانشجویان دیگه حساس‌تر بشن. به هر حال دوستان و همکلاسی‌های این دانشجویان نگران میشن، درگیر مسائل میشن و تجربه نشون داده که هیچگاه این گونه بازداشت‌ها منجر به نتیجه دلخواه دستگاه‌های زیرب نمیشه، ولی متاسفانه یک روشی هستش که اونها همواره استفاده میکنن به امید اینکه نتیجه دلخواهشون رو بگیرن. به گمان من خیلی این بازداشت‌ها در بلند مدت اگر بخوایم نگاه بکنیم نتیجه‌ای که اونها دنبالش هستن رو نخواهد داشت و مسلماً دامنه اعتراضات دیر یا زود به دانشجویان هم خواهد کشید.
نظر مرتضی اصلاحچی فعال سابق دانشجویی رو میشنیدید، اما واکنش ها به سمتگیری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتراض های اخیر همچنان ادامه داره، از نماینده مجلس تا تهیه کننده سینما، از مشاور رئیس جمهور تا معاون وزیر، این روزها از خط مشک این سازمان بزرگ در پوشش خبریان چه در خیابان های برخی شهرهای ایران میگذره گله‌مندند. آزاده اسدی نگاهی دارد به این موضوع.
اعتراض به نحوه پوشش خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اعتراض‌های اخیر به خود تلویزیون رسید، در حالی که حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتر خودش از نبود اعتماد کافی به سخنگویان رسمی و به گفته او رسانه ملی و بی‌نظمی رسانه‌ای گله کرده، حسن محدثی استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه زنده شبکه 4 تلویزیون این سازمان را به دروغگویی متهم کرد.
برنامه شرکت می‌کنم از سوی دانشجویان و سوی همکار مؤاخذه میشم که چرا در یک دستگاه غیر مردمی انگار رسالتش تولید دروغ هست. شما شرکت میکنید.
آقای محدثی در این برنامه زنده در مقابل مجری سراسیمه تاکید کرد صدا و سیمای ایران سالهاست در مسائل سیاسی جهتگیری داشته است.
صدا و سیما به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ میگه.
این استاد جامعه شناسی تنها کسی نیست که از این برچسب برای رسانه استفاده میکند که ملی خوانده میشود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک نشست خبری از این رسانه در کنار بقیه رسانه‌هایی که خود را اصولگرا میدانند انتقاد کرد.
آشوب شده. خب چیزی رو دارین درون میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمیکرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمیکردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنین. شهرها با آشوب کشیده شده.
محمد صادقی نماینده طیف اصلاح طلب مجلس در توییترش از اتفاق نظر دبیران کل احزاب در جلسه گفته که به گفته او مربوط به نقش منفی صدا و سیما در ناراضی سازی مردم و انعکاس جهت دار و سوگیرانه مطالبات مردم بوده است. در کنار او محمود رضوی تهیه کننده سینما و رئیس ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف در توییتر از پخش آنچه اخبار بی‌خاصیت و مصاحبه های مدل اول انقلاب در صدا و سیما خوانده انتقاد کرده و نوشته این سازمان این روزها به جای کمک به حل مشکل مخاطبانش را بیشتر عصبی می کند. او گفته به جای تلگرام و اینستاگرام باید تلویزیون را فیلتر می کردند. محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت از زمان شروع اعتراضات شدیدتر شده و اخبار مربوط به اعتراضات اخیر به کندی و با تأخیر منتشر می شود. اما برخی رسانه‌های خارج از ایران این خبرها را منظم‌تر پوشش می دهند. تا آنجایی که حسام الدین آشنا در توییتی نوشته کشور به گفته او از این گردنه عبور خواهد کرد. اما راه حل واقعی تغییر روند خبررسانی رسمی و به گفته او بازپسگیری فضای خبری از برخی کانال‌های تلگرامی و شبکه تلویزیونی منوتو و بی بی سی است. اما چرا صدا و سیما به دروغگویی متهم است و این موضوع در اعتراض‌های اخیر پررنگ‌تر شده است؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
صدا و سیما دقیقاً سخنگوی جریان افراطی در ایران است. این جریان نظامی امنیتی و در اکثر مسائل، یعنی در جنبش سبز، در مسائل اقتصادی، در سیاست خارجی، در سیاست داخلی و از جمله در رابطه با دولت آقای روحانی هم داره سیاه‌نمایی می‌کنه. صدا و سیما حتی در چارچوب درون نظام هم داره غیرقانونی عمل میکنه و به قوانین خود کشور که بود از طرف سرسگوه اداره بشه پایبند نیست.
پنجشنبه شب یک طوفان توییتری با هشتگ بن آیرایبی، حروف مختصر صدا و سیما به انگلیسی، برای تحریم صدا و سیما آغاز شد. 1747 تن با این هشتگ در این طوفان شرکت کردند و از جمله از دولت آمریکا خواستند آنچه را که از جمله ماشین پروپاگاندای رژیم توصیف کردند تحریم کند. این درخواست به این برمیگردد که ایالات متحده گفته قصد دارد اطلاعات قابل تعقیب را درباره افراد و سازمان‌هایی که در سرکوب معترضان ایران دست داشتند جمع‌آوری کند تا آنها را تحریم کند. یکی از این سازمان‌ها احتمالاً صدا و سیما است. سازمانی با دست کم 50,000 کارمند، 62 شبکه تلویزیونی و 83 شبکه رادیویی با انواع شبکه‌های برون مرزی به زبان‌های مختلف. حالا ایرانیان به زبانهای فارسی و انگلیسی درخواست تحریم سازمانی را در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند که 4 سال پیش این شرایط را تجربه کرد و شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات پخش 19 شبکه آن را در جهت تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. یحیی کمالی پور استاد و رئیس بخش علوم ارتباطات در دانشگاه پوردو در آمریکا این گونه تحریم‌ها را به ضرر مخاطبان می‌داند.
این کار برخلاف معاهده‌های بین‌المللی و آزادی بیان است و از طرف کشوری که پیشنهاد گفتگوی تمدن‌ها را به دنیا ارائه کرد، هم اکنون خودش در یک بحران ارتباطاتی جدید و جدی در داخل و خارج از کشور روبروست. مسلماً مردم چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از این بحران ضرر می‌بینن. در کنار اینها ما می‌بینیم که در ایران هم تحریم‌های جهانی که روی ایران هست، در داخل خود ایران روزنامه‌ها توقیف میشن یا پارازیت روی شبکه‌های خارجی انجام میشه. این دو سویه هست، به ضرر مخاطبین هست نهایتاً.
با این حال موافقان تحریم این سازمان معتقدند این رسانه با پخش محتوای دروغ از جمله در زمینه پوشش اعتراض‌ها آن را به شکل دیگری مطرح می‌کند.
غالب شعارها در خصوص گرانی و مطالبه‌گری حل مشکلات اقتصادی بود. البته چند نفر معدود سعی کردند شعارها را منحرف کنند، اما هوشیاری مردم آنها
از مردم به عنوان موافقان نظر و زاویه دید حکومت در گزارش ها استفاده می‌کنند.
خودم باید مشکلمو حل کنم دیگه، همسایه که نمیاد مشکل منو حل کنه.
ما باید پشت هم باشیم، ما باید یه جورایی دلمون واسه هم دیگه بسوزه.
همیشه هدفشون ضربه زدن به ما بوده دیگه.
آنها میگویند مفهوم سانسور را با صدا و سیما یاد گرفتند و پخش اعتراف‌های تلویزیونی از برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را پس از بازداشت، پخش مداوم راهپیمایی‌های سازمان یافته از سوی حکومت به جای انعکاس اخبار اعتراض‌ها، اغتشاشگر و فتنه‌گر خواندن معترضان و گزینشی کار کردن خبرهای انتقادی از جمله مواردی است که موافقان تحریم صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند. با این حال رادیو و تلویزیون دولتی ایران هفته گذشته در واکنش به برخی از این انتقادها اعلام کرد سکوت روزهای نخستش درباره اعتراضها ابلاغ دستگاه‌های زیربط بوده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
روز پیش 3 تن از نیروهای سپاه پاسداران در منطقه مرزی پیرانشهر در یک درگیری کشته شدند. قرارگاه حمزه صدایی سید الشهدا در اطلاعیه نوشت نیروهایش در حال تعقیب کسانی که اشرار مسلح و ضد انقلاب خواند کشته شدند. اما حزب دموکرات کردستان ایران در اطلاعیه علت درگیری رو یورش نیروهای سپاه به روستای زیوه و تخریب چند منزل مسکونی این روستا اعلام کرد. حسن شرفی سخنگو و معاون حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از نحوه شکلگیری درگیری با نیروهای سپاه گفته است.
اون چیزی در پیرانشهر روی داد چیز تازه‌ای نیست. معمولاً اینجور درگیری‌ها به دنبال حمله نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای دیگر سرکوبگر رژیم به روستاها و به شهرها معمولاً مردم از خودشون دفاع می‌کنند. روز چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی پاسدارها به روستای زیوه در منطقه پیران شهر پیرانشهر حمله می کنند، چندین خونه رو ویران می کنند و مردم مورد اذیت و آزار قرار می دن.
به چه دلیل یا به شرفی؟
معمولا اینها یا مزنونن به اینکه فعالیتایی در اونجا علیه رژیم صورت گرفته یا شعار نویسی شده، به همین دلیل ها، به هر دلیلی که علیه رژیم اقدامی یا گفتاری یا نوشتاری در یک جایی ملاحظه بکنن یا گزارش بدن حمله میکنن. وقتی اونا حمله کردن و مرتکب چنین اعمالی در روستای زیوه شدن، پیشمرگهای شهر هم که اینها همون مردمانی هستند که خودشون همیشه با این نوع مشکلات و با این ستمهای سپاه پاسداران و دیگر نیروهای رژیم روبرو هستند، مسلح هستند و از خودشون دفاع کردند. البته متعلق به این روستا نیستند، ولی به داد مردم این روستا رفتند و درگیری شروع شده. طبق آخرین خبری که از نتیجه این درگیری ها حاصل شده از نیروهای رژیم، مردم روستا میگن که 4 جسد پاسدارها رو دیدن، ولی تا اونجایی که کاملا مشخص مشخصه سه نفر از کادرهای شناخته شده وزارت اطلاعات که دو تاشون متعلق به مرکز اطلاعات استان بودن در ارومیه و یکیشون متعلق به اطلاعات شهرستان نقده بوده، این سه نفر کشته شدن و یکی دیگر هم در حال اغماست در بیمارستان.
در واقع شما حمله نکردید، این حمله از طرف نیروهای سپاه پاسداران بود.
من با اطمینان عرض می کنم که به هیچ وجه پیشمرگهای شهر یا به طور کلی نیروهای حزب دموکراتیک کردستان ایران در هیچ کجا پیشگام یا پیش قدم نخواهند شد برای حمله به هیچ نیروی یا به هیچ تأسیسات مرکزی یا حکومتی.
ولی در شبکه‌های اجتماعی آقای شرفی، در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در تلگرام، برخی کانال‌هایی که موافق اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف هستند با اعلام خبر کشته شدن نیروهای امنیتی در درگیری با نیروهای حزب شما، حزب دموکرات کردستان ایران، این موضوع رو مطرح می‌کردن که حزب شما به منظور حمایت از جریان اعتراض‌های مردمی با این نیروهای امنیتی درگیر شده و اونها رو کشته. آیا این صحت داره؟
اون چی که مربوط به حمایت ما از حرکت‌های اعتراضی و خیزش‌های اخیر هممیهنانمون در شهرهای مختلف ایران هست، این درسته، بله، ولی ما اطلاعیه رسمی هم دادیم، با دیگر سازمان‌های کرد هم در این رابطه اطلاعیه مشترک دادیم که ما از این حرکت‌ها حمایت می‌کنیم و این خیزش رو به حد می‌دونیم که مردم ایران از انواع مشکلات در این رژیم در رنج هستند و ما حمایت کردیم. ولی این درگیری مشخص ربطی به این نوع پشتیبانی یا بگیم عملیاتی که کمک بکنه به این قیام نبوده، حرکتی بوده که معمولا در مناطق مختلف به دنبال یورش نیروهای رژیم به مردم در شهرها یا در روستاها صورت میگیره و اینم یکی از اونا بوده.
در نهایت شما قصدی یا برنامه برای اینکه وارد فاز حمله مسلحانه در شرایط امروزی بشید دارید یا ندارید؟
این بستگی داره به این قیامی که یا این خیزشی که اخیراً در کشورهای مختلف ایران داره انجام میگیره.
در شرایط
اگر
مختلف
این خیزش ها همینطور که تا حال مسالمت پیش رفته و با سرکوب جمهوری اسلامی هم مواجه شده پیش بره، ما هم در همین حد حمایت میکنیم و مردم کردستان هم در همین حد و در این چارچوب مشارکت میکنه. ولی اگر این خیزش چنان خشن سرکوب بشه که مردم ایران در شهرهای مختلف مجبور بشن از خودشون در برابر این نیروهای سرکوبگر دفاع بکنن، خب مردم کردستان هم از این قاعدهی که شاید پیش بیاد یا احتمالا پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد مستثنا نیست.
حسن شرفی سخنگو معاون حزب دموکرات کردستان ایران بود. اما در ادامه واکنش‌ها به تظاهرات اعتراضی 9 روز گذشته در ایران، ده‌ها تن از فعالان سیاسی مدنی خارج از کشور با گرایش‌های فکری و سیاسی مختلف با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از این حرکت‌های اعتراضی مسئولین جمهوری اسلامی را به شنیدن صدای مردم فراخواندند. حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه ساکن آلمان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگوی با جمشید زند می‌گوید این بار نسبت دادن اعتراض‌های چند روز گذشته به کشورهای خارجی کارایی خود را از دست داده است.
این یک سنت دیرینه در ایران هست که همه این حکومت‌های خودکاما و استبدادی که جز خودشون رو نمی‌بینن و هر صدای مخالفی رو صدای دشمن تلقی می‌کنن یا برآمده از تحریکات خارجی تلقی می‌کنن، در جمهوری اسلامی هم بیش از گذشته مطرح دیگه. هر حادثه‌ای رو یا به آمریکا یا به اسرائیل یا عربستان، هر کسی که دشمن می‌دونن، به اونها نسبت میدن. البته خارجی‌ها همیشه از این حوادث ممکنه بهره برداری کنن، سوار موج بشن، به نفع خودشون دارن بهره برداری میکنن. این حادثه است که کارش هم نمیشه که تمام همیشه اتفاق میفته. اما در ایران به نظر من هیچ وقتی حرکت‌های اصیل مردمی ارتباطی با خارج نداشته، خودجوش بوده، از درون مردم درآمده و این دفعه هم همین طور بوده. بنابراین این حرف مسئولان جمهوری اسلامی دیگه یه حرف نخنماست. خودشون هم که میدونن که این حرف نادرسته. از طرف دیگری هم در همین اعتراضات اخیر هم مانده گذشته اختلافات جناحی سبب میشه که هر جناحی دیگری رو مقصر بدونه یا زیر سر دیگری بدونه. اون رو هم من منتفی نمیدونم، همون گونه که روزهای اول گفته شد بعضی از مسئولان دولتی یا جناح اصلاح طلب گفتن که از مشهد شروع شد و اون جناح میخواستن که علیه روحانی یک نوع کودتای نرمی در واقع راه بیندازن. روزهای اول هم شعار مرگ بر روحانی خیلی در مشهد شنیده میشد. من اطلاع خاصی ندارم، سند و مدرکی هم ندارم که بگم حتما مثلا از مشهد بوده، از آقای کی بوده کی نبوده، ولی این میتونه معقول باشه. ولی هیچ کدام از این مسائل اصل اصالت این جنبش اعتراضی مردم رو، این جنبش که صدایی در جامعه نداشته همونجور که در بیانیه آمده و میخواسته صدای خودش باشه، این اصالتش رو خدشدار نمی کنه. مردم بالاخره از فقر و فساد و ناکارآمدی حکومت در طول این 40 سال به ستوه آمدن، به خیابون ریختن و خواستن که صدای خودشون باشن و فریاد اعتراضشون رو به گوش حکومتگران و عالم و آدم برسونن.
آقای اشکبری، در این بیانیه به مسئله پرهیز از خشونت اشاره شده. از طرفی می‌بینیم که مسئولین جمهوری اسلامی در چند روز اخیر اقداماتی مثل آتش زدن چند خودرو یا شکستن شیشه‌های چند بانک در شهرهای مختلف و غیره رو به عوامل نفوذی کشورهای خارجی نسبت دادن. بازم به نظر شما چرا این نوع حرکت‌ها در ایران اصولا اتفاق می‌افت و چگونه میشه جلوش گرفت؟
ببینید، اساس قضیه اینه که اولا در همه جای دنیا، حتی فقط نگیم در کشور استبدادی مثل ایران، حتی در کشورهای اروپایی، در همین کشورهای پیشرفته غربی که اصل تظاهرات هم به رسمیت شناخته شده و مرتب هم تظاهرات میشه، حساب میشه، درگیری پیش میاد، گاهی نمیدونم که بانک‌ها رو آتش میزنن، شیشه ها رو میشکنن، همینجا هم اتفاق میفته. وقتی که بالاخره مردم خودجوش میریزن تو خیابون، عصبی ان، ناراحتن، خشمگینن، به هر دلیلی، طبیعیه که یک 4 نفر هم میان دست به یک کار تخریبی بزنن. این یک عملی هست که با این نوع جنبش‌های اعتراضی کم و بیش عجینه، در همه جای دنیا هم هست. این یه نکته، بنابراین چیز عجیبی نیست که در ایران اتفاق بیفته. نکته دوم که خیلی مهمتره و اونم اینه که چون در ایران هیچگاه، چی در رژیم گذشته و چی در رژیم فعلی جمهوری اسلامی، تظاهرات مردم، اعتراضات خیابانی مردم به رسمیت شناخته نشده و اینها هیچ وقتی عادی تلقی نشده، و همین دلیلم هست که وقتی که مردم یه دفعه به خیابون میریزن، هم خودشون دچار هیجان میشن و ممکنه دست به کارهای نامعقول بزنن، و هم ممکنه که بالاخره کسانی باشن، عواملی باشن که بالاخره مردم رو خودآگاهانه تحریک بکنن به کارهای خشونت‌آمیز. اما راه حل قضیه اینه که حکومت‌ها، دولت‌ها، به همون جوری که تو اصل 27 قانون اساسی همین جمهوری اسلامی آمده، اعتراضات مردم رو، اعتصابات رو به رسمیت بشناسن. وقتی به رسمیت شناختن عادی میشه، وقتی که عادی شد دیگه افرادی که میخوان اعتراض بکنن یا به خیابون بیان یا تظاهرات بکنن، اینها دیگه عادی تلقی میشه، و چون عادی تلقی میشه دیگه کسی دچار استرس و هیجان اینا نمیشه و تحریک پذیری مردم هم کم میشه. عموم مردم به شکل‌های مختلف، به انواع مختلف، با انگیزه‌های متفاوتی ناراضی هم. خب بالاخره این ناراضیتی ها یه جا بروز میکنه. در گذشته پراکنده بود، در دهه 60، در دهه 70 و در دهه 80 و در جنبش سبز وسیع و گسترده شد، منتها باز نه همه کشور فرا نگیره، عمدتاً در تهران بود. حالا این دفعه این جنبش سر تا سر کشور فرا گرفت، در عرض 2-3 روز به 50-60 شهر، اونم شهرهای کوچک رسید، و این دفعه دیگه شعارهای رادیکال تری بود.
در همین رابطه توی این بیانیه اشاره شده که رهبران جمهوری اسلامی در حقیقت برای واکنش به اعتراضات اخیر 2 راه بیشتر ندارن، یکی سرکوب اعتراضات هست و دیگری تن دادن به خواسته های مردم. در تظاهرات چند روز گذشته شعارهایی مثل مرگ بر خامنه‌ای و برگزاری رفراندوم مطرح شده. آیا فکر میکنید حکومت تن به این نوع خواسته ها و یا حتی خواسته های کمتری مثل مبارزه با فساد، گرونی، بیکاری و آزادی های مدنی بده؟
اگر واقع بینانه بخوام پاسخ شما رو بدم، نه، یعنی امید چندانی نیست. تجربه 40 ساله نشون داده که گوش رهبران جمهوری اسلامی، از آقای خامنه‌ای بگیری تا دیگران بدهکار مردم نیست. نه تنها آقای خامنه‌ای نمیشنوه، حتی آقای روحانی هم تا حدودی نمیشنوه. بله، حرفای قشنگی میزنه، صحبتایی که میکنه، ولی در همین دورانی که 24 میلیون رأی آورد و گفت که بیشتر رأی بدید من قدرت بیشتری پیدا میکنم، و اون حرفای بسیار قشنگ و زیبا و رادیکال هم در انتخابات گفت و 24 میلیون رأی آورد خورد از رقیب خیلی زد جلو. ولی بعد از اون در طول همین 5-6 ماه عملکرد آقای روحانی هیچ انطباقی نداره با اون شعارها و با اون وعده ها. و بعدم تازه در طول همین دوران جنبش هم که اومدی که دوبار صحبت کرد با مردم، البته در مجموع حرفای معقول و منطقی خوبی هم زد، سعی کرد که اوضاع رو آرام بکنه، ولی همچنان اصرار بر همون دفاع از همون عملکرد بعضن غلط به اصطلاح دولت خودش. ولی در هر حال گوش مسئولان جمهوری اسلامی متاسفانه بسته است، چشمشون بسته است، گوششون شنوا نیست و به این حرفا. من چندان شخصا بر اساس تجربه امیدوار نیستم، ولی با همه این حرفا چون ما دیگه محکوم به امید هستیم، محکوم به تغییرات تدریجی هستیم، یا لااقل بنده و امثال بنده راه حل های مملکت رو اون شعارهای دوران انقلاب که برفاخیز از جاکن بنای کاخ دشمن، حداقل بند این راه رو دیگه نه ممکن میدونم نه در کوتاه مدت مفید میدونم.
پس آقای اشکوری، این اعتراضاتی که شروع شده به 90 شهر ایران هم رسیده 9 روز 10 روز پیش و شعارها روز به روز هم تندتر میشه، ارزیابی شما از ادامه این حرکت چی هست؟
ولی من معتقدم که این ادامه پیدا نمیکنه. همون گونه که از دیروز فریروز هم خبرهاش بود که فروکش کرده یا نمیدونم تمام شده، تمام هم نشده باشه به صورت پراکنده چند روز دیگه ادامه پیدا میکنه، این به این صورت نمیتونه ادامه پیدا بکنه. چون اگر این ادامه پیدا بکنه به طور منطقی اگر فکر بکنیم در عرض مثلا 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه باید به انقلابی مثل بهمن 57 باید منجر بشه، یعنی به مصاف و رویارویی معترضان با حکومت، و نتیجه هم از الان قابل پیشبینیه. حکومت بالاخره برای بقای خودش همون کاری که بشار اسد کرد، همون کاری که یه زمانی صدام حسین کرد، همون کاری که شاه تا یه زمانی لااقل انجام داد، در یه دوره کشت و کشتار صورت میگیره. حالا در نهایت چی بشود چه نشود قابل پیشبینی نیست. ولی به نظر من این اعتراضات خیابانی با توجه به عدم توازن و قوایی که بین دولت و ملت، بین دولت و معترضان وجود داره و معلومه که کدوم طرف پیروز میشه و کدوم طرف شکست میخوره، منتها حتی مردم هم اگر شکستن بخورن سرکوبن بشن، بار دیگر اگر به حرکت در بیان که قطعا خواهند آمد در به موقع، اون وقت در اون صورت ممکن است که واقعا به یک مرحله بحرانی حادی برسه، ما به یک مرحله فیصله بخش برسیم که سرانجام یا حکومت یا مردم. ولی الان من چشمانداز مثبتی نمیبینم.
نظر حسن یوسفی اشکوری دین پژوه ساکن آلمان رو میشنیدید. اما در روزهای اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی از پایان اعتراضهای خیابانی خبر دادند و تظاهراتی را که به بیش از 90 شهر ایران کشیده فتنه 96 معرفی کردند. آمار مختلفی از معترضان در خیابانها از 15,000 نفر تا 42,000 نفر مطرح کردند. حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران در گفتگوی با همکارم جمشید زند دلیل این گونه اظهارات مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو تصمیم حکومت برای کم جلوه دادن تعداد معترضان و کوتاه مدت بودن آن می‌داند. حسن شریعت مداری:
تصمیم کلی شورای امنیت ملی که امروز اینها اون رو در حقیقت به صدای بلند میگن اینه که هم تعداد معترضین رو کم اعلام کنه و هم دامنه اعتراض ها رو محدود و هم بگه که اصولا تمام شده و دیگر چیزی به اسم اعتراض نیست. از این به بعد هم هرچی ادامه پیدا کرد لابد خواهند گفت که اینا هم عده بسیار محدودی هستند. ولی به نظر من این تازه آغاز یک نارضایتی های عمیق اجتماعی است که ریشه در 4 دهه ناکارآمدی یک حکومت ایدئولوژیک و فاسد داره و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. و جدا از این که آیا امروز یا فردا تظاهراتی بشه یا هفته بعد، بالاخره این عقده سر باز کرده و مردم در تعداد وسیع گفتن که ما این نظام رو نماینده خودمون نمیدانیم و میخواییم از این نظام عبور کنیم. این اعتراض ها ریشه در پیوند نان و آزادی داره که هر دو مانند هوا مورد احتیاج مردمه. مردم نه تنها نمیتوانند در این هوای آلوده که مسئولش این حکومت تنفس کنند، نان ندارند بخورند و حرف نمیتونند بزنند، بنابراین انگیزه کافی برای اینکه به این خیابان بیان دارند و این کار رو ادامه خواهند داد.
آقای شریعت مداری، مسئولین ارشد جمهوری اسلامی حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته رو که تا الان هم ادامه داره، بیش از 20 نفر کشته شدن، هزاران نفر هم دستگیر شدن، فتنه 96 لقب دادن. چرا از این واژه هنوز دارن استفاده میکنن برای حرکت‌های اعتراضی که این بار به صورت خودجوش بوده؟
فتنه لفظی بوده در سطح اسلام، در فضایی که حضرت علی با معاویه داشته، به خوارج که خواستند از تبعیت حضرت علی خارج بشن و گفتن که علی با معاویه بی خود صلح کرده گفته می شده و اینا خودشون رو جای علی نشاندن، بقیه رو که سال 88 موسوی و کروبی بودن جای سران خوارج گذاشتن و بنابراین با این شبیه سازی هر اعتراضی رو که بر علیه کلیت نظام هست فتنه می خواند. ولی واقعیت این هستش که اینا همون مردمی هستند که یک دهه قبل بر علیه دیگران اینا تو خیابون می آوردن. اغلب این مردم که امروز توی خیابانن، پایگاهشون پایگاه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر اجتماعی است که به ناچار فرزندان خودشون رو در بسیج و سپاه و جاهای دیگه گذاشته بودن. البته بخشی از اینها، بخش مهمی از اینها، و امروز عده زیادی از فرزندان اینا از بسیج کارتهای خودشون رو آتش میزنن و خارج میشن. دیگه این حکومت پای اجتماعی خود رو از دست داده، مجبوره که با این عناوین این عده کمی رو که به عنوان پایگاه اجتماعیش موندن متحد کنه و بهشون یک نوع مجوز دینی و اخلاقی برای سرکوبی بقیه بده.
موضوع دیگری هم که مطرح شده، ربط دادن اعتراضهای اخیر به کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان هست. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته که اتاق عملیاتی برای این کار تشکیل شده بود. مسئول برنامه‌ریزی اون هم مایکل دی آندریا، مسئول دفتر ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود و هزینه‌اش هم بر عهده عربستان بود. این در حالی که آمریکا بارها از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران حمایت کرده، ولی در این حال میگه که هیچگونه دخالتی هم در امور داخل ایران نداره. به نظر شما چرا هنوز مسئولین جمهوری اسلامی به ویژه رهبری جمهوری اسلامی این ادعا رو میکنن که تمام حرکت‌های اعتراضی در ایران رهبریش، برنامه‌ریزیش و تحریک کنندهش کشورهای خارجی هستند؟
این سناریوی جعلی که آقای منتظری اعلام میکنه موقعی خنده آور میشه که انسان توجه کنه که این تظاهرات از مشهدی که اینها مقر قدرت خودشون میدونستن، امام جمعه و رئیس آستان قدس رضوی رو آقای رئیسی و آقای علم الهدا قرار داده بودن، آقای خامنه‌ای اهل اون شهره، جنبش مردم مشهد، قیام مردم مشهد یک جنبش خودجوش بود، آقای علم الهدا هم میخواست به این موج سوار بشه، ولی جنبش به قدری پا گرفت و وسعت پیدا کرد که ایشون و سایر اصولگرایان را که میخواستن جهت این موج رو متوجه دولت روحانی بکنند سخت زمین زد و البته دعوای داخلی اینها به همون قوت سابق مونده. سناریوی عمومی اینها هم مداخله خارجی هست، ولی اگر صحبتهاشون رو در از این هفته ردیف کنیم میبینیم که خودشون هم میدانند که علتش اعمال خودشونه و رهبر چنین قیامی شخص آقای خامنه‌ای با عدم مدیریت و ناکارآمدی است که در عرض این 30 سال که از رهبریش میگذره داشته.
آقای شریعت‌مداری، به نظر شما در روزهای آینده باید در انتظار چه وقایعی بود؟
ببینید، اهم از این که این کار ادامه پیدا بکنه یا در مدتی محدود دچار وقفه بشه، دوباره سر باز خواهد زد. سالی 1 میلیون نفر از طریق دانشگاه ها از جوان ها به بیکاران مملکت اضافه میشن. دولت حد اکثر مدعی است که 460 هزار شغل ایجاد کرده که آمار دروغ. جمهوری اسلامی یه حد طولایی در آمارهای دروغ داره و اگر هم شغل ایجاد کرده این شغلها دوام ندارن. اغلب این شرکت هایی که تأسیس میشن و عده‌ای رو شاغل میکنن در اثر ناکارآمدی اقتصادی حکومت 1 سال نمیکشه که ورشکست میشن. بنابراین این سیل بیکارانی که در مملکت وجود داره، فساد سازمان یافته و ساختارمندی که هست، انزوای بین المللی، تاراج ثروت مملکت و انتقال اون به صحنه‌های نبرد در سوریه و یمن و اینجا و اونجا در خاورمیانه به وسیله سپاه، همه اینها عواملی است که مردم رو متوجه این واقعیت کرده که در چنین نظامی آینده‌ای ندارد. این بی‌آیندگی به همراه عدم امکان یک زندگی معمولی شرافتمند مردم رو چنان به جان آورده که اگر هر نوع هم این نهضت را سرکوب کنند یا موقتاً مردم خسته بشند و به خودشون یک تعطیلات موقت بدن، دوباره در ابعاد وسیع‌تری شروع خواهد شد و اینها چاره‌ای ندارند، یا باید بتوانند اصلاحات عمیق ساختاری کنند که به علت تسلب ساختارها، وجود مافیاهای بزرگ و جنگ داخلی قدرت که بینشونه عاجزند، یا باید صحنه قدرت رو ترک کنند که این دومی محتمل تره. در صورت سرکوب وسیع این جنبش، معناش اینه که این حکومت مستضعفینی رو که ادعا میکرد پایگاهشه کاملا در مقابل خودش قرار داده و یک حکومت بی پایگاه که هر آن امکان سقوط مانند کشور شوروی یا بقیه جاها داره.
و با این تحلیل حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میرسیم بار دیگر به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
ملت عزیز ایران، روز یک شنبه 17 دی را گرامی می‌داریم و همگی چه در خارج و چه در داخل این رژیم دزد و فاسد و دیکتاتوری را محکوم خواهیم کرد.
مشکلات اقتصادی و طور کلی هم مشکلی تو جامعه امروز ایران که هر روز داره بزرگتر میشه نتیجه ناکارآمدی سیستم سیاسی کشوره. بدون در نظر گرفتن اینکه اصلاح طلب باشن، اصولگرا باشن، خامنه‌ای باشه، کسی دیگه باشه، به همین دلیل سیستم سیاسی ایران دیگه یازود اصلا میپاشه. و دو تا سناریو وجود داره. سناریو اول اینه که سران حکومت و سپاه برای اینکه کشور یه پارچه نگه دارن، برای اینکه پرهیز کنن از هر نوع درگیری نظامی داخلی یا خارجی، تن به پیشنهاد اپوزیسیون میدن و یا آشتی ملی تا جان خودشون و خانوادهشون در امان باشه. ولی سناریو دوم که شاید یک کم ریسکش بیشتر باشه اینه که سران حکومت و سپاه دست به سرکوب میزنن و تا شاید دست به کودتا بزنن تا بتونن اوضاع تحت کنترل خودشون در بیارن. ولی این شرایط خیلی بحرانی‌تر میکنه همه چی رو، چون ریسک این که ارتش بدنش و سپاه بدنش و بدنه نیروی انتظامی رو سمت مردم برگردن خیلی زیاده، همونطور که تو ویدیو هم مشاهده کردید. ولی مسئله که خیلی مهمه اینه که بدنه سپاه، بدنه ارتش و بدنه نیروی انتظامی مثل مردم دیگه باید اینو تا درک کرده باشن که مشکلات جامعه و به خصوص مشکلات اقتصادی به دلیل بی‌کفایتی سیستم سیاسیه، نه چیز دیگه. و این دیر یا زود گریبانگیر همه خواهد بود. و در مقابل باید این دولت درک کرده باشن که بعد از یک رفراندوم ایران چگونه خواهد بود، بدون در نظر گرفتن اینکه این جمهوری باشه مثل فرانسه یا سلطنت مشروطه باشه مثل سوئد که در اون پادشاهیش عدد سیاسی نداره، چون که تو هر دوی این سیستم ها این مردم هن که با رأی خودشون همه چی رو تعیین می‌کنن.
شما میتونید با ما در تماس باشید، خصوصا از طریق تلگرام میتونید به @فرداگرام پیام‌های صوتی خودتون رو هم بفرستید یا تصاویر و ویدیوهایی که دارید، یا از طریق واتساپ میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 2420-725-970-30. و ما اعتراض هایی که روز هفتم دی ماه ابتدا در چند شهر برگزار شد ظرف 8 روز به 100 شهر ایران سرایت کرد و در برخی شهرها به درگیری منجر شد، تا کنون 22 کشته و بیش از 1700 با نفر بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراض ها اونا رو توطئه کشورهایی از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان دانستند و معترضان را آشوبگر خطاب کردند. همان سیدی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه در لندن، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا تحلیل خود رو درباره واکنش حاکمیت جمهوری اسلامی به اعتراض ها میگه. همان سیدی:
میشه گفت در روزهای اول واکنش حاکمیت یک دست بود، یعنی چه اصولگراها، چه اصلاح طلبها، چه آقای روحانی، خامنه‌ای تقریبا یک موضوع داشتند که به ترتیب اول نادیده گرفتن بود، بعد تحقیر کردن و کوچه شمردن و بعد وصل کردن به عوامل خارجی که همین شنونده مخاطب شما یه دقیقه پیش 5-6 منبع رو اشاره کرد و امروز حتی یه منبع دیگه خارجی هم اضافه کردن. آقای خاتمی امام جمعه تهران گفته که دو تا دفتر در اربیل و در هرات تأسیس کرده بودن و میخواستن عوامل خارجی دخالت کنن. اما به تدریج من احساس میکنم حاکمیت از این یک دستگی داره خارج میشه. خود آقای روحانی در صحبت‌های بعدیش از نارضایتی‌های مردم صحبت کرد. بدنه اصلاح طلب ها منتقدین در سطح میانی اصلاح طلب ها کم کم دارن میگن که نه، اینو نمیتونه فقط به عوامل خارجی وصل کنیم. به نظر من با ادامه پیدا کردن تظاهرات که دیشب هشتمین روزش رو طی کرد و برخلاف اونجایی که دو روز پیش مقامات ایران آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بود که تمام شده اما تظاهرات تمام نشده بود، به نظر من تحلیل های حاکمیت هم یا حداقل طیف میانه رو و اصلاح طلب هم معتدل تر خواهد شد و میپذیرند که این نمیشه این همه تظاهرات رو به قول شما در 100 شهر مختلف کوچک و بزرگ ایران به عوامل خارجی وصل کرد.
آقای سیدی، از یک دست نبودن حاکمیت گفتین، حالا به نظر میرسه در قبال اعتراضهای مردم ایران در این 100 شهر نیروهای دموکراسی خواه و اصلاح طلبان چندان توافق نظری ندارن. به نظرتون این به معنای اینه که به نوعی در واقع در اینجا مسیر دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی در شرایط فعلی دارن از هم جدا میشن؟
بله، حداقل اوائل چون بود که به نظر من اینم به تدریج تغییر خواهد کرد. اوائل میشه گفت اصلاح طلب ها کاملا در کنار اصولگراها علیه این حرکات و خواسته های دموکراتیک ایستادند و بسیار تون موضع گرفتند. علتش هم اینه که اونها همه سرمایه خودشون رو در صندوق رأی گذاشته بودند که قواعدش رو شورای نگهبان و حاکمیت تعیین میکرد. الان که آلترناتیو دیگری پیدا شده که به نظر من اون هم جدا از صندوق رأی نیست و الان مسئله رفراندوم به تدریج داره به یک شعار کلیدی تبدیل میشه، اونا دلیلی بر مخالفت نخواهند داشت. موقعی که 100,000 نفر در ایران بیان بگن که ما خواستار یک رفراندومی، رفراندوم هم یک مسئله کاملا دموکراتیک هست، کاملا هم عجین هست با صندوق رأی، با این تفاوت که شرایط اون صندوق رأی رو دیگه شورای نگهبان تعیین نمی‌کنه. به نظر من در بدنه اصلاحات در سطوح میانی، اینم بگم که اصلاحات که در اصطلاحی که به کار میبریم در 5-6 سال گذشته طیفی از تحول خواه رو هم در خودش گرفته بود، کسانی که تحول خواه بودن اما امیدی به تحول نداشتن در انتخابات سال 92 و 96 به اصلاح طلب ها یا به اعتدالیون نزدیک شدن. اون بخش از اصلاح طلب هایی که سابقا تحول خواه بودن مستعدترن و به نظر من زودتر به این صدای مردم نزدیک میشند و مطلبه رفراندوم یا حق تعیین سرنوشت مردم رو در قالب یک حرکت دموکراتیک میبینند.
در برخی از شهرها به نظر میرسه بخشی از در واقع اختلاف نظر بر سر شاید موضوع کاربرد خشونت هست یا درگیری ها، در برخی از شهرها به نظر میرسه که درگیری ها به سمت در واقع شدیدتر شدن میره و واکنش تظاهر کننده ها در واقع خشونت آمیز ارزیابی شده در شبکه‌های اجتماعی. به نظرتون آیا این میتونه مسیر در واقع این جریان اعتراضی رو به نوعی به شرایطی بکشونه که دچار ریزش بشه؟
خب اولین باید تفکیک باید بشیم بین خشونت دولتی، خشونت حاکمیت و خشونت مدنی. آماری که ما از قربانیان داریم میشه گفت که 80% قربانیان از میان مردم هستند نه از میان نیروهای سرکوبگر. دومن این بستر در ایران وجود داشت ولی متاسفانه بهش توجه نشده بود. در مورد اینکه این مسائل ریشه اقتصادی داره یا سیاسی، کسی به بعد اجتماعیش توجه نمی‌کرد، در حالی که ما در یکی دو سال اخیر تذکرهای بسیار جدی شنیده بودیم که مثلا خود مقامات دولتی میگفتن بیش از 50% مردم ایران اختلالات روانی افسردگی دارن، یا آمار جهانی به ما میگفت که مردم ایران عصبانی ترین مردم جهان هستند. این آمار بسیار تکان دهنده از بین 193 کشور جهان. پس این معضلات اجتماعی ممکنه این شرایط رو داره. اگر سرکوب رو جمهوری اسلامی ادامه بده، مردم استعداد خشونت رو دارن از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی در شرایطی هستن که در ضمن کسانی هم هستن که خشونت، یعنی ریسک پذیری خشونتشون بالاست، اقشار بالا یا طبقه متوسط نیستن که خیلی نگران باشن، کسانی هستن که بعضیشون متاسفانه باید بگیم دیگه به سیم آخر زدن و اینا رو به راحتی نمیشه سرکوب کرد. به نظر من بله، اگر که سرکوب دولتی ادامه پیدا کنه، خشونت از طرف مردم هم شدت پیدا خواهد کرد، اما این منجر به ریزش یا به پایان یافتن تظاهرات نخواهد شد. کسانی که امروز در خیابانن مثل سال 88 زیاد نگران جان خودشون نیستن متاسفانه.
و آخرین پرسش آقای سیدی، به نظرتون وجود تظاهرات گسترده در ایران چه آسیبی میتونه به موقعیت ایران در خاورمیانه و حضورش در برخی از این کشورها مثل مثلا سوریه یا عراق بزنه؟
من در سالهای اخیر مرتبا از مقامات عراقی حتی مقامات کرد شنیده بودم که میگفتن ایران کشوری متفاوت از سایر کشورهای خاورمیانه. میگفتن ایران اونور جنگ در افغانستان، اونور در عراق جنگ، در سوریه خودش درگیر جنگ، اما به عنوان یک منطقه بسیار باثبات خودش رو نگه داشته. رسانه‌های نزدیک یا وابسته به جمهوری اسلامی هم که به زبان عربی برنامه پخش می‌کردن مثل تلویزیون العالم یا المیادین، اینا هم این در این تصفیه سازی خیلی کمک کرده بودند. عمدن بحران‌های درونی کشورهای منطقه رو برجسته می‌کردند، در عوض تصویر رفراندوم و ببخشید انتخابات و حرکت دموکراتیک و پشتیبانی مردم از حکومت رو از جمهوری اسلامی نشون می‌دادن. الان این تصویر شدیداً فرو ریخته. متقابلاً رسانه‌های عرب هم انگار که می‌خوان انتقام بگیرن، بحران‌های ایران رو بسیار پوشش میدن، حتی اغراق می‌کنن به نظر من در مواردی، ولی این تصویر از جمهوری اسلامی فرو ریخته و به نظر من عواقب روانیش از همین الان شروع شده. جمهوری اسلامی دیگه اون کشور مقتدری که تا یه هفته در روز پیش بود که به عنوان یک بازیگر بزرگ منطقه‌ای دوشادوش روسیه عمل می‌کرد، به نظر من این جایگاهش بسیار ضربه دیده و با تداوم این اعتراضات و اعتصابات بیشتر هم ضربه خواهد.
و با این تحلیل همان سیدی در بریتانیا می‌رسیم به پایان این مجله شامگاهی، اما تا ثانیهای دیگر شنونده ادامه پوشش ویژه رادیو فردا پیرامون تحولات اعتراضی در ایران خواهید بود.